در همین ردیف هست رابطه عربستان با آمریکا و بقیه کشورها، رابطه مصر با بقیه کشورها، اردن با بقیه کشورها. همین چیز داریم که اون تعداد زندانیانی که CIA دستگیر میکنه برای این که دوچار بروکراسی داخل کشور آمریکا نشه، میبره به زندانهای نامعلوم در کشورهای دیگه که هنوز هم در دولت اوباما ادامه داره، یکی از اونها اردنه، یکی سوریه بود، مصر بیدن اونجا ها میبرن، یمنه که اونجا حتی همین تازگی ها به روایت نیورتنز میخوندیم که حتی ویدئوی بازجویی ها و شکنجه ها رو تهیه میکنن، تحلیل همتازان آمریکایی میدن که اونا اونا رو تحلیل بکنن. خب در مراکش، در مراکش آقای سلطان جدید این اجازه رو داده که این افراد بیارن اونجا و اونجا بازجویی بشن. میتونیم بپرسیم که چرا اونجا مگر بازجویی رو در داخل آمریکا نمیشه کرد؟ ببینیم نه، اولا که در آمریکا در لیستش اسمش اعلام شه و تمام حقوق انسانیش رعایت شه، و دوم اینکه شکنجه دادن راحت نیست. به همین دلیل میفرستن به یک کشوری مثل مراکش که در اونجا هیچ حساب کتابی نیست و هر چقدر که دلت خواست تا نفس آخری که اون زندانه میکشه میتونه شکنجهش بدی و چیزی که میخوای ازش از دهنش بیرون بیاری. خب این همه میدونم. خب این رزومه ها رو نگاه کردن کار سخت نیست. باز هم برای اینکه اگر در این وسط کسی به شنیدن این مطلب رسیده بگم خیالش راحت کنم، ممکنه از این نوع حرف ها از توسط کودتاچیانی در ایران گفته بشه، ولی باز هم بر حذر میدارم خودمون رو از گیوگان شدن این ترس از مشابهت حرفا و از گول خوردن فریبکاری ها و ریاکاری های کودتاشی ها.
دقیقا
وقتی که اونها اعتراض به ابو قرید می کنن، عملا دیدیم که به بچه ها در تحریزک میگن که ما براتون اینجا یه ابو قرید می سازیم که در مرتبه از این ابو قرید بدتر باشه. وقتی شما میبینید که اونجا سخنرانی میشه، مطلبی گفته میشه از شکنجه در ابو غرب یا گوانتانامو بی و یا باگرام افغانستان انتقاد میشه، این هست، این حکایت ها رو میدونیم که اینا وسیله‌ای تنها و تنها برای توجیه جنایاتی که میکنن و برای کوتاه کردن زبان حریف. اما ما در این مقام حرف نمیزنیم.
بله.
ما بریم از خودمون میپرسیم جنبش رو چگونه باید جلو ببریم؟ آیا باید میتونیم اجازه بدیم همون رفتاری که با اوکراین شد با ما بشه؟ میتونیم اجازه بدیم همون کاری که با گرجستان شد با ما بشه؟ حتی کابینه دولت جدید به اصطلاح انقلاب رنگی کرده دو عضوش تبعه یک کشور دیگه باشن؟ نه. سوال این هست که ایران با تجربیات به شدت گزافی که داره به خودش اجازه نباید بده که این چنین آلت دست کسانی باشه که به اعتراف خودشون که همچنان این اعتراف ادامه داره، تنها راه نمای عملشون در تمام این اقدام ها چیزی که اسمشو گذاشتن منافع ملی. همین روزهای اخیر یادمون هست که چقدر بحثای تند و تیز درباره افغانستان بود. مشخصا وزیر خارجه آمریکا در مصاحبهش میگه که ما در اونجا به خاطر منافع خودمون داریم میجنگیم، ما کاری به این که رئیس جمهور اونجا چی هست و چی نیست نداریم.
بله.
حتما شنوندگان شنیدن که آقای رئیس جمهور، حالا باید بگیم سابق آلمان، که رفته بود از نیروهای آلمانی عضو پیمان ناتو در افغانستان بازدید کنه، در ادامه بازدیدش مصاحبه کرد و گفت که ما ما به خاطر منافع کمپانی های آلمانی در اینجا هستیم و چون گند این حرفش در اومد ناگزین شد استعفا بده. البته میدونیم که در آلمان سمت ریاست جمهوری سمت تشکیلاتیه، ولی در این حال با توجه به سن و سالش و رابطهش با صدراعظم آلمان میتونه گواهی باشه به اندیشگاه سیستم اندیشگی اونهایی که این رابطه ها رو دارن. اون واقعیت ها رو هر روز داریم میبینیم.
بله.
پس اگر چنین هست اینها رو شاهد هستیم، چگونه ممکنه به خودمون اجازه بدیم که از ما استفاده ابزاری بکنن؟ از مسائلی که بر خودشون آفریدن ما میفهمیم که این حکومت کودتا و وحشت و جنایت باعث شده تا حالا میزان فروش کارخانه های افسرسازی در خاورمیانه به بالاترین حد ممکن برسه. خب اینا رو همه رو میدونیم. وقت در این چارچوب در این فرمول ها و رابطه ها اگر دقت بکنیم میدونیم هیچ راهی به جز این که تنها و تنها به خودمون متکی باشیم، راه اندیشه عملمون رو خودمون بسازیم و روش هامون رو خودمون برگزینیم نداریم. باید چنین رفتار بکنیم و باید تنها و تنها به خودمون متکی بشیم و خودمون رو کافی بدونیم. این معنیش این نیست که به جریانات جهانی دموکراسی خواهی و آزادی خواهی پشت بکنیم. معنیش این نیست که حمایت اخلاقی جهانیان رو از خودمون پس بزنیم. معنیش این نیست که از امکانات به صلاح انتشار خبر و خبررسانی اونچه که در میهنمون میگذره در جهان استفاده نکنیم، بلکه اون چیزی که من انگوش میذارم استقلال در ذهنمون در اندیشمونه. اول عقلی در کسی نمی کنیم. مشکل خودمون 104 سال مشروطه داریم، هنوز داریم از مسئله رعیت بودن یا شهروند بودنمون حرف میزنیم.
بله بله.
الان شاید بعضی تعجب بکنه من چی میگم. الان میگم همین هفته دو هفته پیش بود که این شنیدیم از این جمله رو که احکام حکومتی رهبر در این همه واجب الاطاعت و همه باید اطاعت کنن، در گرچه این انتشارش انفجاری درست کرد، ناگزین شدن یه دو روز از سایتشون بردارن، ولی دوباره گذاشتن و دامنه رو فراتر کردن. از صاحب رساله‌ای به نام مکارم شیرازی هم فتوا گرفتن که بله احکام حکومتی حتی برای مراجع تقلید هم
واجب الاجرا،
واجب الاطاعت.
بله.
واجب الاجراست.
بله.
اینشون البته لطف کرد آیه مشکله در استفتایی که ازش شده بود، فتوایی که داد این بود که در ادامهش گفت البته حضور مردم برای پشتیبانی لازم است. و خیلی متشکریم. اینها رو که نگاه میکنیم، البته از بحث شاید خود دورشم، ولی علاقه مندم به این اشاره بکنم. وقتی این نگاه هست، وقتی گفته میشه که رهبر از آسمون انتخاب میشه و هنر خبرگان این هست که اینا عینک مخصوصی دارن که اون با هر اشعه ای اون طرف رو میبینه و اون برگزیده خدا و آسمون رو کشف میکنه. یادمون نرفته که نشبینی گفته اسامی نمایندگان مجلس رو بردن پیش حضرت، یعنی امام زمان، و ایشون امضا کرد. یادمون هست اینا؟
بله بله.
همین الان هر از چنگاهی میشنویم که کسانی که به اصطلاح مرزهای متفکر کودتا هستند میگن که رهبر از جانب خدا تعیین میشه و مافوق قانونه و همیشه میتونه وقتی که قدرت مطلقه داره میتونه واجبات رو تعطیل بکنه.
بله.
به تبعیض این اساسی که از این واجبات که پایین تر قرار میگیره. خب یعنی به کجا میرسیم؟ این آقای مجتهد لطف کرده میگه که مردم حضورشون برای گرم شدن بازار پشتیبانی خوبه. یعنی چی؟ این ما رو یاد چی میندازه؟ در صحبت‌های پیشین چندین بار اینو گفتم. ناصرالدین شاه به محررش گفت بنویس به کرمانی‌ها که این غلط‌های زیادی به رعیت نیومده که بگن ما ذات مقدس ما چه حاکمی رو عادل یا ظالم برمی‌گزینیم. نگاه کنید ببینید سیستم فکری همونه. چهار سال از مشروطه 120 سال و از این روزهایی که این ناصرالدین شاه این حرفا رو زده میگذره. ایرانی‌ها انقلاب مشروطه کردند و پذیرفته شد که اینا شهروندان هستند و متساوی حقوق در برابر قانون و شاه مملکت هم باید تنها سلطنت کنه و اون هم یک شهرونده. علت این که محمد علی شاه دائم درها تنش میخارید آروم نداشت همین نقطه بود که چگونه ممکنه من که امضا میذارم از سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان حتی محمد خان قاجار هم پدر حساب میکرد و امضا نمیتونست ازدواج بکنه. بگو میاکان ما به ضرب شمشیر کشتر رو گرفتن، چطوری من میتونم با حسن حسین و بقال و نمیدونم حکیم و با کسی دیگه یکی بشم، با رعیت یکی بشم؟ اراده ما مطلق است.
بله.
حالا این همین رو ما در ایران میشنویم. بگه حضور مردم، اولا یه گروهی که میگن اصلا حضور بی حضور مسئله مهم نیست، فقط همین مقدار که این خبرگانی که خود رهبر انتخاب کرده اونا با عینک مخصوصشون رهبر خدا برگزیده رو تشخیص میدن و به عوام و به رعیت معرفی میکنن. یعنی ایدئولوژی شبان رمه‌ای که اونا خودشون رو شبان میدونن، مردم رو رمه، مردم رو رعیت و خودشون رو حاکم، که هر کار دلشون خواست وقتی حکومت مطلق است جان و مال و ناموس مردم در اختیار یک حکومت مطلقه همه میشه که شاهدیم. همین اتفاقی میفته که حتی در همین ماه رمضان شاهد هستیم که اینهایی که خودشون رو به قول خودشون قائمین به لیل و صائمین به نهار میدونن، یعنی شب زنده داران در شب و روزداران در روز، آقا پیشونیشون هم همه جای محضره، صبح سحریشون میخوره، عبادتهاشو کرده، بلند میشه میره وارد اتاق محل کارش میشه، دستور میده فلان خانم رو از سلولش بیارن. خب بیارن خانمی که یک موش به هزارهای این موجودات ارزش داره، شخصیت بزرگی در مملکت هست، صاحب اندیشه است، صاحب اراده قوی است، رکیک‌ترین کلمات رو در اون زن به شدت محترم به کار می‌بره، تهدید به جنایت و تجاوز می‌کنه، یا زندانی مرد رو میارن تهدید به این که دخترت رو می‌گیریم اینجا اله می‌کنیم اله می‌کنیم می‌کنن. خب این واقعیته. حالا آیا ما باید با تجربه 104 ساله که از دوران رعیتی ارتقا پیدا کردیم با تلاش خودمون به شهروندی رسیدیم، آیا این همه دوران طولانی کافی نیست که ما عبرت بگیریم، در همون صدر مشروطه دخالت بیگانگان رو ببینیم، در داستان ملی شدن نفت خانت بیگانگان رو ببینیم و کودتای 28 مرداد و حالا دوباره همون مسیر رو ببینیم؟ فکر من بر این هست که ما میبایستی هم در اندیشه استقلال داشته باشیم هم در عمل.
درود شما.
هم در اندیشه یعنی خودمون رو کافی بدونیم، این معنیش نیست که درهای آموختن به خودمون ببندیم، نه، میتونیم کتاب بخونیم، میتونیم خیلی چیزا یاد بگیریم، اینها رو یاد میگیریم، در این حال این ما هستیم که سرنوشت میهنمون رو رقم میزنیم، ما هستیم که مکتب راهنمای عمل اندیشیدن برای فردای میهنمون رو طراحی میکنیم و ما این که نقشه راه رو میکشیم، ما این که میگیم چگونه باید بریم به اینجا برسیم. حالا برای ما اتاق وضعیت درست بکنن، هلحله راه بندازن، واسه همون کفت بزنن، 150 تا جایزه قلابی هم به ما بدن، ما چکه ما نباید بگذه. خیلی خوب که ما کار خودتونه میکنیم، ما هم کار خودمونه میکنیم، ما چکیه به شما نمیکنیم، رزومتون همه خرابه، شما گزینشی از دموکراسی حمایت میکنید، حمایت ایمان شما به دموکراسی یونیورسال نیست. اگر بود یک لحظه این رابطه بسیار نزدیک با عربستان رو نمیتونستید داشته باشید. اگر اقتصاد حتی از آمریکا میان بیرون، شما نگاه کنید برمه رو به خاطر اینکه نفت نداره شده حیات خلوت چین، ژاپن خیلی دموکرات که در امضاها و حمایت ها همیشه پیرو آمریکا، به بهانه اینکه این همسایه منه و من تنها تاجرم، من کار به سیاست ندارم، با یکی از خشنترین رژیم های خونته های نظامی جهان سالها که بهترین رابطه رو داره و تجارتشو میکنه. خب اینا یه واقعیته، اینها رو نمیتونیم ندیده بگیریم. پس من میبایستی هم در اندیشه مستقل باشم هم در عمل، با رعایت هایی که توضیح دادم.
بله.
حالا این سؤالی که ابتدای صحبتم مطرح کردم، ممکنه من بیراهه رفته باشم، امیدوارم که شنوندگان تصحیح بکنن، اونها هم به این مسئله. سؤال دیگر من این هست که رابطه ما با بیرون از مرز، مرزهای ایران چگونه خواهد؟
بله.
بیگمان مرزها رو نمیبندیم، بیگمان ارتباط رو قطع نمی کنیم، بیگمان این حرفی که میزنم حتی شامل حال هموطنانمون در گوشه های مختلف جهان هم میشه، بیرون مرزها هم برونمرزی ها، ایرانی های برونمرزی هم میشه، البته نه اونهایی که اون به اصطلاح خس و خاشاک واقعی که رفتن در گرد همایی رژیم ساخته شرکت کردن، به بهای بلیط مجانی چند شب هتل مجانی رفتن اونجا، در به اصطلاح پای شکنجه‌گران و متجاوزان بوسه زدن، کار به اونها ندارن.
بله.
کار به بقیه ایرانی ها که گویا گفته میشه لحظه که 2 میلیون نفره، بله اونها هم
بیش از این هست، جناب قربی،
اونهایی که هستن فعالیتشون رو بکنن، ولی از استقلال اندیشه و استقلال عمل یک لحظه دور نشن.